بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بیماری ها و آسیب های جسمی شکاف لب و شکاف کامه. شکاف کام به جدا شدگی کام دهان در هنگام تولد نوزاد گفته می شود که غالباً همراه با شکاف لب، تو پرانتز بنویسین لب شکری، پرانتز ببندیم، که غالباً همراه با شکاف لب دیده می شود. تو کتب پزشکی گویند از هر 1000 نوزاد به دنیا آمده 1 نوزاد به این اختلال جسمی دچار است. کودکانی که نوزادان و اطفال و کودکانی که دچار شکاف لب و شکاف کام هستند به خوبی قادر به مکیدن شیر از پستان مادر و یا پستانک نیستم. پستانک هم جایی که در بعضی بیماری های خاص فوق تخصصی نوزادان میگه مثلا این نوع شیر خوش بچت بخواد، ولی خب به خاطر این دوتا مشکل خوب نمیتونم بمیکم. به همین دلیل چنین نوزادانی بایستی به وسیله قطره چکان یا قاشق، قاشقای چایخوری کوچیک، شیر بنوشن. گرچه با عمل جراحی موضعی میتوان شکاف لب و شکاف کام را به خوبی ترمیم کرد، ولی سعی شود از نخهای بخیه‌ای که از روده گوسفند به دست آمده یا به توسط سلول‌های بنیادی ساخته شده استفاده کرد تا به خوبی جذب بدن شده و همسانی و همرنگی پدید آید و اثر فاحشی از محل بخیه بر بدن نماند. بهترین زمان برای عمل جراحی شکاف لب و شکاف کام در 3 ماهگی اطفال این مال شکاف لب و بهترین زمان جراحی شکاف کام 12 ماهگی تا 18 ماهگی اطفال می باشد. علیکم السلام. اگر جراحی لب و جراحی کام دیرتر انجام شود، کودکان دچار اختلال در تکلم و همچنین تو دماغی حرف زدن می شوند. پرانتز باز. چنانچه اگر کودکان پشت پنجره یا پشت در یا روی موتور یا در ماشینی که شیشه آن پایین است باشند، به خاطر گرفتگی سینوس ها و کیپ بینی تنفسشان مشکل شده و تو دماغی حرف میزنند. و همچنین اگر پدر و مادر در مجامعتشان زیاد صحبت کنند، و بچه‌ای به عمل آید، آن بچه کرولال مادرزادی می شود، یعنی اختلال در تکلم به نوع ژنتیکی. یک بسم الله میگی بس، یک بسم الله که شیطان قرین نشه. و همچنین اگر کودکان تحقیر مستمر و ترس کاذب و وحشت دچار شوند، لکنت زبان می آورد. در این دو مورد اخیر بایستی درمان ژنتیکی و درمان روانی کرد. پرانتز بسته. ولی اگر به خاطر سوء تغذیه و بعضی از مسائل گوارشی و بعضی از مسائل خونی کودک دچار اختلال تکلم است، به پزشکی جدید در این زایعه اخیر دارو ندارد. تو پزشکی اسلامی داروی آن آب انار شیرین تازه و طبیعی می باشد. کودکان 6 ماه به بعد 1 قاشق مربا خوری، 1 سال به بعد 1 قاشق پلو خوری، 2 سال به بعد نصف استکان، 3 سال به بعد 1 استکان آب انار شیرین. و فصولی که انار یافت نمی شود از 1 قاشق چای خوری تا 1 قاشق مربا خوری تا 1 قاشق پلو خوری ربع انار شیرین مصرف شود. در روایات شیعه مبحث اولاد چه در بحار علامه مجلسی و چه در کتاب طب المعصومین دکتر لبیب بیضون روایت آمده که انار شیرین به همین توضیحی که دادم اگر به اطفال و کودکان بدهید زود زبان باز می کنند و قادر به تکلم صحیح هستند و زود به سن شبابی می رسند، به سن جوانی. برای حال و آینده کودک مناسبه. اما مباحثمون مؤمنا در بحث ازدواج قانونی یا شرعی و زن و شوهر چه چیزهایی باید رعایت کنن. یک، زن و شوهر باید روشنایی دل داشته باشند، یعنی بصیرت عقلی، عقیدتی و عملی. الف، بصیرت عقیدتی یعنی برگشتن از عقاید باطل. بصیرت عقیدتی یعنی برگشتن از عقاید باطل به عقاید حقه. لذا گوییم این شخص مستبصر شده، این اصطلاح علم کلام و فلسفه الهی. لذا گوییم این شخص مستبصر شده با صاد. چند تا نقطه بذار. بصیرت یاران علی علیه السلام، شخص به اعتقاد به ولایت بصیرت عقیدتی برای او می آید. ولایت ها، یعنی بفرمایی این خلیفه بلا فصل رسول الله، این امیر المؤمنین ولا غیر. لذا غیر امام علی علیه السلام امیر المؤمنین برای هر کسی بگی حرامه، مگر در مقام تقیه باشی. حتی نسبت به 11 معصوم دیگه هم جایز نیست بگی. 11 معصوم دیگه امام المؤمنینه، امام المؤمنینه علیکم السلام. لذا که این دعای مربوط به عصر جمعه که محدث بزرگوار شیخ عباس قمی آورده اختصاص به عصر جمعه نداره. صلوات عصر جمعه هر وقت از زمان که دوست داری بخون با قصد قربت. لذا امام علی امیر المؤمنین، بعد امام حسن امام المؤمنین، امام حسین امام المؤمنین، همجور بیاد تا 12 امام. 11 امام بعدی همه امام المؤمنین هم. این نکته خیلی مهمه خدمتون گفتم. نکته دیگه مهمه همین تیکه، مثلا میری زیارت امام رضا، امروز امروز زیارتیشه، بلکه زیارت امین الله میخونی، دست شما درد نکنم، بلکه زیارت امین الله میخونی، اونجا به جای امیر المؤمنین علی علیه السلام داره امام رضا میخونی، جاش باید امام المؤمنین بیاری، ولی امام المؤمنین اسم جنسه، 11 امامو میگیره، باید بگی امام المؤمنین علی ابن موسی الرضا، باید او قیدش هم بیاری تا امام رضا رو بگیره، اون 10 امام دیگه رو نگیره. اینی که گفتم یادتون باشه، بعضی ها امیر المؤمنین و همدارن هیچی دیگه نمیگن، میگن علی ابن موسی الرضا. امام المؤمنینش باید بگی به دلیل اون صلواتی که خدمتون گفتم که سندهای متعدد داره. جزاک الله خیر الجزا. این مؤمنا پس زن و شوهر یا هم مباحث گوینده و شنونده باید بصیرت عقیدتی داشته باشه. این خیلی مهمه، یعنی برگشتن از عقاید باطل به عقاید حقه. میخواییم تو راستای ولایت باشیم دیگه، تو صراط مستقیم بالفعل باشیم. پس اول بصیرت عقیدتی، دوم بصیرت در عمل. اون سه کلمه که اول گفتم میخوام توضیح بدم. بصیرت در عمل یعنی علم و یقین به وظیفه و تکلیف داشته باش. تکلیف شرعی ها، علم و یقین به وظیفه و تکلیف داشته باش و عمل به وظیفه کن توأم با دارا بودن غیرت دینی و عفت در همه مراتب عفت که تو روایات خوندیم تو بحث عدالت از مکاسب، و عفت و اجتناب از گناهان، بالاخص اجتناب از گناهان کبیره، علل خصوص از اجتناب از اکبر الکبائر که فتنه هست. باز فتنه مراتب داره، مخصوصا اجتناب از فاصله گرفتن از ولایت و ایجاد تفرقه بین مردمی که پیرامون ولایتن. حالا بصیرت تو عمل داری، این شد دوتا. سوم بصیرت افراد گوناگون دارد. الف بصیرت سیاسی، بصیرت سیاسی وقتی تو زیارت جامعه کبیره میگی وساست العباد، سیاست مداران واقعی، شما چهارده معصومی، خب تو که میخوای محب اهل بیت باشی یا مؤمن یا شیعه اثناعشری، به این بیبتگی، به این ساده‌لوحی، به این قراشمشی رو در هم ریخته که هر بچه خردوی از غرب و شرق تو رو فریب بده تا چه برسه به ائمه کفر از غرب و شرق، تا چه برسه به جبت و طاغوت. این با شیعه بودن نمیسازه. پس باید بصیرت در سیاست داشته باشی. الان سرت کلا میره. ممکن آدم علامه در باشه اما بصیرت سیاسی نداشته باشه، آلت دست استعمار میشه. خوش هم نمیفهمه. اینی که میگم واقعیت دارم، مؤمنم. نمیخوام مثال بزنم. این تو ذهنتون باشه. پس شد الف بصیرت سیاسی. ب بصیرت اخلاقی. بصیرت اخلاقی بذار مثال بسه بزنم. مثلا همه تو آیه قرآن و روایات و منبری ها شنیدین احسان به والدین کن. احسان به والدین یعنی چی؟ خب تو روایات شیعه اصول کافی جلد دو میگه احسان به والدین اینه که باهاشون درست حرف بزنی، خوش زبان باشی، خوش رفتار باشی، کلامت لین باشه، نرم باشه. و همچنین احسان به والدین کن یه قید دیگه میاره، چیزی که نیاز دارن در این حال که خودشون مستغنیان، محتاجم نیستن از ایس پول و چیزای دیگه، قبل این که از تو پسر درخواست کنن تو حاجتشون رو برآوری. دیدی چی شد عمو جان؟ الان بصیرت اخلاقی حاصل شد به کلام معصومی. ما همینه میخوای، نه اینکه آدم کپی از غرب و شرق درونش بگیره، نفس اماره و حدیث نفس، هرچی خوشش بیاد همجوری عمل کنه با پدر مادرش، یا عد و اطوارای غربی و شرقی تی فیلم های کابویی و تگزاسی و هارنولدی و چی اینا میگن هالیوودی، همین عد و اطوار اونا دیگه بصیرت اخلاقی نیست، اونا خست اخلاقیه. خست با سین، خست اخلاقیه. نه یک شیعه اثناعشری یا تو بعد خانه و خانواده باید بصیرت اخلاقی باشه. جیم بحث بصیرت فرهنگی. بصیرت فرهنگی دال بصیرت رفتاری. باید یقین کنی چه رفتارت مثبته چه رفتارت منفیه، منفیت ترک کنی مثبت ادامه بدی. مطلب چهارم تو بعد خانه و خانواده بین زن و شوهر باید رحمت باشه، یعنی مهربانی مستمر، نه مقطعی، نه قضای خوبوسه درست کرده جونم عزیزم فدات بشم ماشالله ماشالله پنج تلاس حرفای مردم. حالا یه روز فرض کن قضاش ته گرفت سوخ، او چه حشمی میکشه، داد و بیداد میگه، همه همسایه میفهم. نه اینجوری نباید، رحمت به این نکره بر دیگه، مودتن و رحمه نکره بر دیگه، عام اطلاقی عموم علی البدن، یعنی مهربانیت مستمر باشه. حالا یه چند تا مثال رو سرم بزنم. مال خوراکی شکمی گفتم تصورش. در سلامتی مثلا مهربانیت مستمر باشه. حالا حضرت خانومت سالمه یا مریض؟ در سلامتی و بیماری یک دیگر رو کمک کنید. بحث خانم و خانواده است دیگه. علیکم السلام ورحمت الله. مثلا مؤمن یه بار پول داره، یه بار مؤمنا کم پوله. علیکم السلام جمیعا. یه بار پول داره، یه بار کم پوله. حالا در فقر و دارایی همیار هم بودن، زن و شوهر باید همیار هم باشه. نه اینکه همدیگر رو تو فقر تحقیر کنن، سرکوب کنن، یا تو دارایی طغیان کنن و هر کسی نیت بد کنه که او دیگری چجور کلا سرش بذاره یا کلاش برداره یا چجور تیغش بزن. این دیگه هم یه ربطی به اخلاق اسلامی و رحمتی که قرآن میگه نداره. در فقر و دارایی همیار یک دیگر بودن، بحثای خانوادگی ها، بحثای کلان هم همین. در فراز و نشیب زندگی، در فراز و نشیب زندگی، مثلا یه بار نشیب اجاره نشین، رهن، آواره شدن پیش میاد دیگه، هم گاهی سیل میاد، گاهی طوفان میاد، گاهی زلزله میاد، گاهی بمبارون میاد، دنیا دارالبلا. یه بار دیگه در فراز زندگی، مثلا خونه وقفی، خونه هبه‌ای، گفته حالا حاج آقا بشین نوکر سرباز امام زمان فعلا لازم نه. بعد کم کم خونه مثلا آستانه‌ای، ولی باز اجاره یعنی. بعد کم کم شده خونه ملکی سند شیش دنگ، نبش بلوار دو گوش اومده، پس اینقدر گرون میشه. حالا در فراز و نشیب زندگی زن و شوهر همکار هم باشن، معین هم باشن، الکی واسه هم دیگه قیافه و پرستیج نگیرن، باز عزیبر بوم نیفت، باز تعادل روانی و اخلاقیشونو حفظ کنن. مطلب پنجم، مودت که زن شوهر با رعایت کنن. مودت یعنی صمیمیت، یعنی ابراز محبت. خب چجوری عمو؟ چجوری ابراز محبت کنی و صمیمیت و مودت؟ اینم باید به صورت مستمر باشه، مستمر متناوب. یک، مثلا به زبونت میگی که تو روایاتم داری دوستت دارم، یا مثلا هدیه میدی، یا مثلا عطیه میدی، یا مثلا هبه میدی، نه یکم با هم فرق نظر فقهی اخلاق. مطلب ششم، داریم بصیرت در زندگی میگیم، در کوچکترین واحد اجتماعی که خانه و خانواده است. مطلب ششم، با کم و کسر یک دیگر بسازید، با کم و کسر یک دیگر بسازید، با یک دیگر سر جنگ و نزاع نداشته باشید. یعنی علیکم السلام، یعنی رفیق باشید، یعنی سازگاری داشته باشیم. هی به اصطلاحات مختلف میگم، یعنی از تو اخلاق میندازمت تو عرفان، میندازمت تو تفسیر، میندازمت تو روانشناسی، میندازمت تو علوم رفتاری، هر حوزی که انداختم یه شنایی میکنی میرم لب ساحل، یه بقیه تحقیقات خودتون کنینا. مطلب هفتم، در گذشته یک دیگر تجسس نکنید. یا فضولی هم خدا ستار العیوبه، چهار معصوم هم ستار العیوبه، هر کسی هم دوتا ملک موکل داره، همه دهناشون قفله، حالا تو یکی دهن لقی. این خدا هم که تو قرآن سیستم اخلاقیش فرموده سوره حجرات ولا تجسسو، تو نخ خودت باش. پس در گذشته یک دیگر تجسس نکنید. یکی از اشتباه امروز ها اینه، من دیدم بعد خانواده از هم میپاشه، اوه چه بزن بزن آیم. این خیلی این کلمه مهمه، که اوسه هم دیگه دوربین مخفی میدن عدتواره چی هم خل، اینه خلیه. در گذشته یک دیگر تجسس نکن. مطلب هشتم، بعضی هم میخوان فیگور غرب و شرق بگیرن از این روانشناسی های جیبی که به شلقم اینه میارزه، علم و یقین هم نیست، عراجیف فرضیه. یا حجقا من با ناموسم، یا ناموسش میگه حجقا من با شوهرم، حجقا ما مثل دوتا دوستیم. بابا دوستم باشه باید دلق باشه. بعد میاد حجقا شروع میکنه جفنگیاتی که مثلا قبلش یه نرمشیشه داشته، مثلا پس این خودکاره یه نرمشیشه داشته، پس این نامحرم بوده، خودکاره نامحرم نگاه میکنه. حالا هنوز دو روز از عقدشون نگذشته، میگه آره عزیزم من که با تو ازدواج کردم بیا توبه نستوا، ولی قدیما این دختر خاله این دختر عمو مثلا دوست داشتم، دختر همسایه، چه غلطی به ناموس حلالش که باهاش ازدواج کردم، میگه من فلانی دوست داشتم، تو غلط کردی دوست داشتی. حالا هم غلط دومه که داری تکرار میکنی، حس اعتماد ناموس به خودت داری متزلزل میکنی، یه از این به بعد این ناموست همیشه عینک بدبینی به چشمش میزنه، کوچکترین تأخیری کاری آن سینچینت میکنه پشت در خونه. پس گذشته بد خود رو نگو و رفتار منفی خود را تکرار نکنید. میگه حجقا من که تو خونه بودم یه عربده میکشیدم، همه خواهر برادرام یا فامیلام جفت میکنن حساب میبردن، اصطلاح لاتای کوچه محل. خب میگم عزیزم حالا یه حرف گذشته بعد تو چی گفتی؟ بعد حالا میخوای رفتار بعد تو خانواده تکرار کنی؟ مثلا این خانومش یه چیزی گفت یا بچه یه چیزی گفت، شما عربده کشیدن یه دریوری گفتن، اینجا که شد دارالحرب که کم مسکن. پس ها فهمیدیم مؤمنان، پس گذشته بد خود رو نگو و رفتار منفی خود رو تکرار نکنی. شماره 9 در بین حرفام گفتم، باز یه بار دیگه تکرار میکنم چون مهم. شوهر، همسر، پدر، مادر، هر مدرسه هر جا رئیسیم، رئیس های مدارس، همچنین مرعوسین یعنی اونایی که تو اون مدرسه درس مونن، از خدا، از معصومین، از ملائکه مقربین یاد بگیرین ستار العیوب باشین. ستار العیوب، ستار العیوب باش نسبت به دیگران، نسبت به خودت. مطلب دهم، یک دیگر را امر به معروف و نهی از منکر کنید تا بنیان خانه و خانواده و جمع‌های دیگر بر ایمان استحکام داشته باشه، قرار داشته باشه. بر ایمان، ایمانم که بر بصیرت صحیح بود، اول گفتم که مستبصری معتقد به ولایت معصومی. شماره 10 چی شد؟ همدیگر رو امر معروف و نهی از منکر کنید. برای اثر بخشی مثبت امر معروف و نهی از منکر، سعی کنید امر معروف و نهی از منکرتون غیر مستقیم باشد. این ضریب اثر بخشیش و تأثیر گذاریش بیشتره، چون جلب اعتماد طرف مقابل از تو بیشتره، چون تو ذهنش هم دیگه خیال نمی کنه قصد تخریبشه داری، تصور فهمیدی خیرشه میخوایی واقعا. شماره 11، زن و شوهر و اعضای خانه و خانواده و جامعه های بزرگتر بایستی روحیه انعطاف پذیری و عفو و اغماض داشته باشن. از آیات و روایات در میادم. از قصی من این رو بعد از امر معروف نهی از منکر ذکر کردم. من دیدم بعضی دکترها داخل و خارج کشور این شماره که الان بهتون گفتم روحیه انعطاف پذیری، میان چیکار میکنن؟ میان زیر دو پاشون دین و اخلاق رو یا تربیت صحیح و زیر پاشون له میکنن و میگه با هم انعطاف داشته باشیم، یعنی هر گناهی که کردی به من چه، به تو چه، به ما چه، به هیچ کی مربوط نیست. بحث اومانیسم، بحث آزادی مطلق، بحث اصالت با انسان، این چرت و پرتا میگه. من از قصی این یازدهمی رو بعد از امر معروف ذکر کردم. قبلش هم که بحث تکلیف گفتم، تکلیف مدار باشی، وظیفه شناس باشی، عمل به وظیفه کنی. پس این انعطاف پذیری شرط داره، به شرط این که تکلیف مدار باشی و وظیفه شناس، عمل به وظیفه، و به شرط این که امر معروف نهی از منکر رو ترک نکنی. حالا تو مصلحت شخصیت یه اسای ادب از دیگری به تو شد، تو روحیه اغماز و گذشت داشته باش، یکم از مصلحت شخصی دست بردار، به مصلحت اجتماعی بسنج. معلوم شد آقا چی گفتن؟ قربون معصومین دارن. حالا مثلا به هر نحوی از انحاء آدم توهین کنه به یکی از معصومین، این اکبر الکبائره، فتنه است. اما شما ببینید معصوم خط حق شخصیش میگذره، مثلا به این مرد شامی چی نمیگه؟ چی نمیگه؟ چی نمیگه؟ امر معلوم نهی از منکر غیر مستقیمش میکن. خذ العفو و امر بالعرف و اعرف عن الجاهلین. یا مثلا یادتون مؤمنا، رهبر معظم انقلاب آیت الله عظمی خامنه ای، مؤمنا یادمه چند سال قبل میدونم کیک تو شهر استفان، شهر اصفهان چیک گفت، حالا یادم نیست. بعد مثلا آقا فرمود از حق شخصیم میگذرم، یه داره به همین عمل میکنه، از حق شخصی میگذرم ولی قانون هرچی رفتار کنه همجور قانون رفتار کنه. حق شخصی یعنی خودم، اما حقوق دیگه هست دیگه. مثلا حق و سادات، آبرو همه سادات میزی سال، حق روحانیت صالحشیه، حق ولایت، اینا برخورد قانونی میشه. کسی که حریم شکنی کنه برخورد قانونی میشه. رسول مولا حق شخصی که من فرزند کدوم آقا هستم از حق شخصیش میگذره. یعنی به این آیه قرآن عمل کرده و این روایه ها، خواستم این خوب تصور شه، چون بعضی از این یازدهمی ها جو سوء استفاده میکنن، اون سه تا قبلی ها رو زیر پا میذارن. این از اشتباهات روانشناسی و علوم رفتاریه. مطلب دوازده، مطلب دوازده، شخصیت متعادل خوب باشید، شخصیت متعادل خوب باشید، یه ویرگول بذار، تا نماد و الگوی فامیل باشید و امام عادل از برای دیگران باشید. هر کلمه‌ای که اینجا گفتم و از چند علم ها، اول گفتیم مؤمنان شخصیت متعادل، اینو سی چی گفتیم همون؟ به خاطر اینکه بعضی ها شخصیتشون کاذبه، پرستیجشون کاذبه، به اصطلاح خودمون تو اخلاق اسلامی مهندس محمد علی سادات که تو دانشگاه میخونن، خود مجازیش جلوه‌گره، نه خود واقعیش بروز کنه که دیگران نظاره‌گر باشن، خود مجازیش، اونم اصطلاح اون کتاب وسطون گفتم. خب حالا ما اینجا چی میگیم عمجون؟ میگیم شخصیت متعادل، نه به صورت منفی، به صورت مثبت، چه شخصیت متعادل خوب باشیم. یعنی خود واقعیت که فطرت بیدارته، اون رو همیشه تو مدار نگه دار، چون مؤمنا دنیا تغییر و تحول توش هست، تو رفتارمون، کردارامون، گفتارامون، نوشتارامون تغییر و تحول هست. حواست جمع باشه، درست حرف میزنی، درست عمل میکنی. حواست پرت باشه، میزنی جاده خاکی خراب میکنی. تنها چیزی که مؤمنا تو هر عالمی باشی دست نخورده میمونه ولایت قیره، اون چیه همون؟ فطرتته. کل مولود یولد على فطرت الاسلام، هر مولودی از مولودهای انسان موحد بالفعله، اما از فعلیت خودش میندازه با گناهان عمدی و خطاهای عمدی و غفلت و نسیان و نمیدونم رفیق بد و چی، به دست خودش از فعلیت میندازه، نه اینکه ماتش کنه، نه اینکه تغییر و تحول در فطرت باشه. فطرت توحیدیه، تغییر و تحول نداره، معدومم نمیشه. شما از بالفعل بودن میبری توی کمان، میبری تو بالقوه. حرفم این تیکه خوب تصور شد عمو جان؟ چرا شخصیت متعادل خوب داشته باشی؟ به خاطر اینکه نماد و الگو بشی. تو که تو بیابون برهوت نیستی بگی من خودم خودمم هر جور اقشم عمل میکنم. بابا جونم تو اول آخر یه روزی داداش بزرگ میشی، یه روز عموی، یه روز دایی، یه روز بابایی، یه روز شوهری، یه روز یه جا رئیسی. پس باید نماد و الگو بشی که دیگران از شما درس بگیرن، ولی درس خوب. تو بحث راه زندگی صحیح پیمودن نه درس بد بگیره. مثلا فحاش باشه، خچه هاش هم شما فحاش های ناموسی دارن، دست بزن داشته باشه، به چپ و راست زنشی بزنه، خب بچه هاش هم ازش یاد میگیرن، پس بعد ازدواج میکنن زناشون میزن، همچنین ادامه بده هرچی دوست داری بکن. پس شخصیت متعادل خوب باشید تا نماد و الگوی فامیل شوید. شما زن و شوهر خوب، نماد و الگوی فامیل شوید. به اصطلاح قرآنی چی بشی عمو جون؟ اسوه بشی. باز آیهش بخون، کنتم خیر امت چنین و چنان که امر معروف و نهی از منکر میکنین. حالا خیر امت هستین برای جهان معاصر و آینده، شما الگوین، اسوه این. درست شد آقا این تیکه؟ و همچنین امام عادل شوی. امام عادل از برای دیگران. اینو واسه چی گفتن؟ به خاطر اون روایات از امیر المومنین علی علیه السلام، هر کسی که دوست داره امام جامعه بشه اول از خودش شروع کنه، کاستیا و عیب و نقصای خودش رو کم کم برطرف کنه، چیزای خوب رو حاصل کنه، عمل کنه. حالا زکات علم، عمل صالح، تحقیقات و پژوهش صحیح رو حالا زکاتش بپرداز. گرفتین مؤمنا چی شد؟ این سه تا کلمه که گفتم از جاهای مختلف یادت باشه. سرجم کردم اینجوری میگم. شخص دوازدهمی پس چی شد؟ شخصیت متعادل خوب باشین تا نماد و الگوی فامیل شوید و امام عادل از برای دیگران باشید. مطلب 13 فضای جامعه خانواده را آرام و مهربان کنید و تلطیف نمایید. تلطیف با ته دست دارم دومش، یعنی بازم تو این صفت خداگونه شد. نگفتیم سبقت الله یه روز؟ یعنی ان الله رؤوف بالعباد، رأفت داشته باشه. حالا ان الله بصیر بالعباد، اول مباحثه دارم توضیح دادم بصیرت، تو این صفت خداگونش. حالا اینجا تلطیف، هو اللطیف، هو الخبیر. این که میگم لطف داشته باش، لطیف باش نسبت به زن بچه، نمیگم ساده لوح بی بطه باش که زن بچه لوس و نونور باشن، از سر کولت بالا برن سواری ازت بگیرن. من اینه نمیگم که این روایات آخر زمان آدم بگیره که زنان بر مردان سوارن، این مرادم نیست. میگم خدا لطیف بالعباده، خبیرم هست. درست شد آقا؟ حالا لطفه یعنی چی؟ مثلا اینجا فرض کن بوتون آرمه کردم، حالا شما یه میخ داری، میگردی یه درزی چیزی پیدا کنی تا بتون، یا میری یه دلر پیدا میکنی رولو پلاک کنی، همجا الکی هم ولی نمیداری هر جایی بوتون یه میخ بزنی، همون میخت میشکنه، همون به دستت آسیب میکنی. چاره جویی میکنی چگونه مثلا لطفل وطد، چگونه این میخ رو در این جدران این دیوار بکوبی. حالا خدای متعال به این کله سنگ ما و این قلب سنگ ما که گاهی از صخره‌های ستبر کوها سنگ تره، نه خشوعی داره نه رکوعی داره، اصلا یک ترک نمیخوره که مثلا فرض کنید که یک چشمه ساری حاصل بشه، یا آب به حکمتی جاری بشه. نه، حالا خدای متعال به لو امتناع شرطیه بخاطر که این عقلا به کار بیفته. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال للناس نضربها لعلهم يتفكرون. حالا درست هم نخونم. اواخر سوره حشر. حالا منظورم چی بود؟ اما منظورم تلطیف. پس اینه سبقت الله به خودت دیگه، فضای جامعه خانواده رو آرام و مهربان کنید و تلطیف نمایید. خواستم این تلطیف خوب تصور کنید. قاعده لطف میگن نمیخونیم؟ قاعده لطف میخونم حاج آقا تو مبحث امور عامه، تو شرح تجرید میخونیم، تو باب حادی عشر میخونیم، تو الهیات ابن سینا میخونیم، تو اسفار اربعه ملا صدرا میخونیم، شیخ اشراق و شیخ سهروردی و چینه جان. یعنی این جدیدی های بزرگوار مثلا قواعد فلسفی آقای دینانی رو میخونیم، استاد دانشگاه که شاگرد علامه طباطباییه و بقیه. میگم بابا این قاعده لطفی که میخونی ای زیایی تو خونه عمل کن. یعنی این صفت الهی لطیفون بالعباد، تصابه لطف داشته باش، تلطیف کن جو رو، جو خانه و خانواده رو متزلزل نکن، بحرانی هم نکن، نوسانی هم نکن، تشدید هم نکن به اختشاشات داخلی، بلکه جو خانه آرام باشه، مهربان باشه، همه به هم توجه دارن، همه به هم عنایت دارن، لطف دارن، مهربانیشون مستمره. مطلب چهاردهم، این بحث فقهیه، چهاردهمیش فقهیه. حقوق یک دیگر را بشناسید و رعایت کنید، هر کیم تو نخ خودش باشه. بحث فقهی رواییه. آیت الله شیخ علی مشکینی اعلی الله مقامه تو کتاب ازدواج در اسلام تو یکی دو صفحه حق شوهر بر زن رو آورده از روایات، تو یکی دو صفحه هم حق زوجه بر شوهرش آورده از روایات. و آیت الله جنتی هم که ترجمه کرده از زمان شاه، کتاب عربی بود. پس حقوق یک دیگر رو بشناسیم، رعایت کنین. این بحث فقهی حدیثی. مطلب 15 هم باز بحث اخلاق عملی ها، حسن ظن به یک دیگر داشته باشین. عینک بدبینی به چشم نزنید. مطلب 16 هم استغفرالله، دنبال همین حسن ظن به یک دیگر داشته باشید، عینک بدبینی به چشم نزن، خوبی های هم را ببینید. که روایات میگه حسن ظن به هم داشته باشید که واجبه. مطلب 16 هم حس اعتماد به نفس داشته باش، چه شوهر مؤمن ها چه زن. اگر حس اعتماد به نفس نداشته باشی ها، کارای صحیح فردی و اجتماعی مثل خانواده خانواده نمیتونی انجام بدی. خیال میکنی خودت عددی نیستی. به اصطلاح عامیانه کوچه بازار حچقا میگر بچه ننه که مثلا همیش گوش وایسی یکی دیگه به تذکر بده، خودت هم یه جربازه اینشون بده. تو هم علم داری، تو هم سواد داری، تو هم تجربه صحیح داری، تو هم عقل و وجدان داری، تو هم فکر خوب داری، اینایی که داری به کار بنداز. پس چه زن چه شوهر حس اعتماد به نفس داشته باشه. حالا مؤمنا تو درس خوندن، تو خیاطی، تو منجوق دوزی، هر کاری ها حس اعتماد به نفس. شما هم پهنهای مثبت داری، میتونی کارو خوب انجام بدی، لازم نیست دیگری برات دیکته کنه. اینم مطلب 16. مطلب 17 هم عزت نفس داشته باشید و یک دیگر رو توصیه کنید. مؤمنا این خیلی مهمه، عزت نفس داشتن. چون همه تون محب اهل بیتین، مؤمنین، مؤمنه، ناموساتون هم مؤمنه، مؤمن و مؤمنه عزیزه. فروع کافی جلد 8، المؤمنو عزیز، و المؤمنتو اعز، مؤمن عزیزه، زن مؤمنه عزیزتره، به خاطر اینکه زن غلبه احساسات داره، اینکه خودش کنترل کنه، نظر احساساتش غلبه نکنه و فکر خوب داشته باشه و عقل فعال کاربردی، خیلی زحمت کشیده، درجه شب مرد بالاتره. لذا شما میبینی مثلا گل سرسبد هستی حضرت فاطمه زهراست. تو بحث اینه که زن خودش کنترل کن با صرف نظر از عصمت طاهره، این بحث انسان میکنی، بحث انسان شناسی، بحث ازدواج، با صرف نظر از عصمت طاهره ها این مؤمن ها گل سرسبد میشه. عزت نفس داشته باشید و یک دیگر رو توصیه کنید. بذار یک موعظه هم کنم. بعضی اون مؤمنا هر جا پلاس میشن، بابا این بد عمو، مثلا الان ما اومدیم تو حوزه دانشگاه و چی اومدیم گم شده مون، علم و یقینه یا تو بحث تهذیب نفس این حرفا. ما اومدیم مثلا تجارت کنیم که یه روز دفتر این آقا پلاس میشه، یه روز دفتر اون آقا پلاس میشه، یه روز دفتر اون آقا، که میخوای درس بخونی؟ بعضی اینجوری هن، هر روز که مثلا اخونه میان بیرون یه دور تو دفتر آقایون دور میزن، شوخی نمیکنم، خیلی کار بدی هم میگه، بیکار و دوله ای که هر روز تو دفتر یه آقای همجور پلاس میشه، یا میگه بردیزلی که همجور مثلا جمع کنی، خیلی اینا بده. یکم فکر کنم متوجه میشه من چی میگم. خدا بهت عزت داده، همون خدایی که به اونا داده به تو هم میده. بله آدم کار ضروری داره، به دفتر یه آقایی برو مراجعه کن، اشکال نداره، همون کار ضروری برو مراجعه کن. اما این که هر روز هیچ کار مثبتی انجام ندی، نه تحصیل، نه تحقیق، نه پژوهش، نه مباحثه، هیچ کاری، بله آدم هجایی برجه بزن هیچ جمع کن، چون که بسه کی میخوای بزن اینا رو از من تو قوی تر بدن جمع کردن، به گور رفتن هیچی هم به دردش نخون. لذا مبلغ هدایت باش، نه مبلغ تجارت. مبلغ هدایت باش، نه مبلغ تجارت. لذا عزت نفست حفظ کن. هم یک کلمه حرف حساب، چون المؤمنو عزیز، حرمتش حرمت کعبه بالاتره، حرمتش حرمت کعبه بالاتره. یعنی چی؟ یعنی مطافی، مطاف، یعنی فامیل غیر فامیل باید به گرد شمع تو بچرخن و از تو کسب فیض کنن، نه تو در یوزگی کنی و دست گدایی به این اون دراز کنی. حرفا میگیرین چی میگم آقا؟ صاحبتونم مطافه. لذا مسئله امام معصوم مسئله کعبه است. مردم باید به ولایت مراجعه کنن. حالا ولایت گاهی تفضل میکنه، چی من شما نمیگه به نزد ما میاد، تو دیگه نباید پر رو باشین. بچه بر پریده زبای زبونم رو داشی میکنم به خاطر مردمه که دوزاریشون کج نباشه. مطلب 18 هم تعادل بخشی به روان و سر روانشناسی بالین، تعادل بخشی به روان و اندیشه خود بدهی که یکی از وظایف عقلی و علمی و شرعی است. مطلب 19 نتیجه مطلوب از خودتان به جا گذارید. نتیجه مطلوب، آخه واسه چی منطق میخونی؟ بعد منطق سوری واسه چی تو حوزه میخونی؟ همینجور تو بعد نظری باشید، نه تو بعد عملی. بعد این قضایا هم که درست میکنید، میگه این نتیجه برای ما مجهول است، حتی خب بنده حالا نمیدونم بچه هم در آینده چی میشن. خب به تو چه هم؟ تو صغرا کبرات ردیف کن تا نتیجه مطلوب باشه و صحیح. نتیجه مطلوب از خودت به جا گذار. ازدواج شرعی یا قانونی، ماشاءالله تا اینجا رفتی. بعد اونی که تو روایات هست و علوم مختلف، چه زمان، چه مکان، چه حالت، چجور، 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 حالا بچه با عافیت امنیت به دنیا آمد. بازم زن شوهر علیکی رو سم دیگه فیگور نگیرید، مشرک بشین. من بودم ایتالیه، برکت ما بوده. بگه نه خراب جا قانو ما انتظار ما بوده. علیکی مشرک نشین. خدا بهتون تفضل کرد، بچه با عافیت امنیت داد، هر دوتون مواظب باشین، این بچه رو مشرک نکنه. نه خودتون مشرک باشین، نه بچه‌تون رو مشرک کنه. خب معلوم شد مؤمنان؟ اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خوش آمدید.
سلام علیکم.
علیکم السلام. خوش آمدید.
ظاهر شما بشه.
خوش آمدید. نقطه‌ش بردارین حاجا. میشه مرحم. خوش آمدید. با اجازه شما. مطلب 19 هم مؤمنان، نتیجه مطلوب از خود به جا گذارید تا خاطره خوب به جا گذاریم. در غیاب شما هر کی به یاد شما بیفته از فامیل و غیر فامیل، میگه خدا پدر و مادرش بیامرز، یه خاطره خوب از خود به جا بشه. و اسطوره واقعی و حقیقی از برای تاریخ بعد از خود باشیم. میشه یا نه؟ بله که میشه. همون هرچی دوست داری سر مثال میزه. حضرت آدم، او پسر خوبش، تمام انبیاء و مرسلین، تمام چهار معصومین، تمام اولیاء الله، تمام نفوس مطمئنه، تمام نفوس لوامه، همجور بیا، اینا همه از خودشون خاطره خوب به جا گذاشتن و اسطوره تاریخ هم. شما هم میتونید که همین سلک باشی. باز اصلا مثال عامیانه بزنم، به روز هم باشه تصابق کن. مثلا یکی بگه حاج آقا من از همه جا رونده و مونده، هشتم گروه نهم، کارم که ندارم، پولم تو کف جیبم ندارم، بابای پرپولیم ندارم، خونه هم که تو جنوب شهره، جوبا هم پر از لجنه، مدرسه هم قرازه گچش داره میشه. این چه چرت و پرتی هم دیگه، دقمه کردی هم خودت هم ما رو. اما یکی دیگه نه، همین عقلی که خدا بهش داده به کار میندازه، مشورت با خوبا میکنه، عمل صحیحش رو مستمرن انجام میده. میشه یا نه؟ بله. مثل شهید رجایی، بچه جنوب شهر تهران، دست فروش کوچه و خیابون. لازم نیست کسی که دست فروش شده بره قاچاقچی بشه، سیگار بفروشه، بطری شراب بفروشه، سیدی مبتذل بفروشه. نعمو، آدم میتونه دست فروش باشه ولی عاقل باشه، مشورت با عقلا کنه. این از جنوب شهر میامد، من یادمه وقتا قلهک تهران میشستیم، از جنوب شهر تهران میامد آجا با اتوبوس اینا، قلهک، مسجد هدایت قبل از چهارراه قنات اینا بود، دست تفسیر و دست نهج البلاغه آیت الله طالقانی میشست گوش میکرد. اینا بچه جنوب شهر. بحث مسکر آباد و نمیدونم نازی آباد و او الان نیرو هوایی، این هم شهید دکتر چمران. آدم عاقل باشه و همچنین تنبل نباشه، مشورت با عقلا و صلحا کنه. تو ایران هم بود عاقله، تو ناسای آمریکا هم بود عاقله، همیشه نمراش بیست. جنوب شهر کجا میقاپیدنش؟ دبیرستان البرز بالا شهر تهران. تو جنوب لبنان هم باشه عاقله، عقلشه به کار میندازه، مشورت با خوبا میکنه، عاقبت به خیرم میشه. آیت الله شهید بهشتی مؤمنان، قشر متوسط اجتماع، اصلا از پول چیزای مذهبی اصلا پول نمیگیره. درسی که تو این مدرسه راهنمایی میداد تو باجک که جای تلگراف خونه بود، حالا اسم راهنمایی یادم رفت چی بود، قم بودم آ 4 سال حالا یادم نه، از سرای باجک می این و خیابون مخابرات، درسی که میداد مؤمنا از درس انگلیسی پول میگرفت، از درسای دینی که میداد پول نمیگرفت. ما که معلم رسمی آموز پرورش بود. خب این همه سالم تو آلمان غربی بود، مثل آدم زندگی کرد، عقلش به کار میندازه، مشورت با عقلا میکنه، دین فروشی نمیکنه، تن فروشی نمیکنه و تن فروشی نمیکنه. اما بعضی ها چهار مسخات پول گیرشون که میاد، یا یکم مشهور میشن یا یکم کم پولن، زود میزنن به رگ قرتیگری و ولنگاری همچه خواه مقتضای زمان است، میخواستیم به ما برسیم، به ما قشر ضعفا. بابا تو ضعیفتر از پول ضعف فرهنگی داری، ضعف عقلی داری، یا مشورت با عقلا کن، با افراد خوب کن، عقلتو فعال کن، نذار تو همون کمی بمونه، روش بهش بده. پس ببین مؤمنان، آدم اگر با خوبان باشه، هم نشین خوب داشته باشه، فکرش متمرکز نگه داره به نحو مطلوب و خوب، عقلش کاربردی کنه، با عقلا مشورت کنه، با خوبای عالم مشورت کنه، نشست و برخاست داشته باشه. این همه تورا و آیات داریم، میگه به در خانه عالم صالح نگاه کنی عبادت. خصوصی چی نمیگه؟ میگه تو کوچه داری راه میری، در خونه عالم صالح نگاه کنی عبادت. این خصوصی چی میگه؟ خود بگه رفت و آمد با علمای صالح داشته باشین، راهکار اجرایی مشورت باشون کنه. بحث حق المستشار که امام سجاد تذکر میده تو رساله حقوقیه. اینم مؤمنا مطلب 19. مطلب مؤمنا 20. مطلب 20 علاوه بر مطالعه سیستم اخلاقی اسلام که سوره حجرات و بنا رو بر عمل گذاشتن، مطالعه کنید و تدبر کنید و بناتون رو بر عمل بگذارید، به مطالعه سوره شمس که سوره اقسام هم بهش میگن، یعنی سوره قسم ها. تو بحث عرفان عملی و نظری شیعه اثناعشری و تو بحث اخلاق نظری و اخلاق عملی شیعه اثناعشری از کلمات ائمه اطهار، به سوره شمس که سوره اقسامه که سوره قسم هاست، سوره تطهیر قلب و سوره تهذیب نفسم میگویم. مؤمنا این سوره هم گاه گاهی بخون، روش فکر کن، تدبر کن، بناتو بر عمل بگذار. بعد از 11 قسم، قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها. این شماره 20 حتما مؤمنا این دو کلمه که گفتم حتما ها، حتما مطالعه بشه. یه مطلبم بگم مؤمنا، التماس دعا. اگه خسته شدیم همون نیست تکمیل این بحثه، اینه توضیح نمیدم، همجوری یواش یواش میگم بنویسیم. مطلب 21 مطلب 21 باید دانست خدای ارسطو، یه ویرگول بذار، عقل است. زیایی گوید که این حرف غلط و اشتباه است. هر کی میخواد از قدیم و جدید بگه بی خود کرد، ما که با کسی شوخی نه. گرچه خرد که در فارسی به کار می رود هم شامل عقل می شود و هم شامل علم. حال گوییم خدای متعال، علیکم السلام، خوش آمد، خدای متعال همان گونه که خالق، رازق، رب، ودود، رؤوف، لطیف، خبیر است، همین خدای یگانه بدیع است. بدیع یعنی مبدع. لذا گوییم علماء صالح مظهر علم خدایند. قیداشی که میارم نندازی جا علماء صالح، صالحش نندازی آنه خراب میشه. علماء صالح مظهر علم خدایم، حکماء الهی از شیعه اثناعشری، حکماء الهی مظهر حکمت خدایم، هنرمندان صالح متعهد. قیداش باز نندازی جا، هنرمندان صالح متعهد با این دو قید. حالا میخواد کارگردان باشه، فیلمنامه نویس باشه، بازیگر باشه، شاعر باشه، هر چی دوست داری بگو، ولی اون دو قیدش یادت باشه، صالح متعهد. هنرمندان متعهد مظهر بدیع خدایند. بدیع نمیگی بدیع السماوات و الارض، مظهر. و چهارده معصوم علیهم الصلاة و السلام مظهر و مظهر، هر دوتاش بنویس، مظهر و مظهر جمیع صفات ثبوتیه خدا. نقطه بزنیم. لذا گوییم عقل قدسی ظرف افاضه خداست و عالم، یعنی ما سوى الله، و عالم یعنی ما سوى الله شکل عقل است، شکل عقل است. خدا که خالق عقله، رسول الله هر چیزی آفریده بر اساس علم و حکمته، پس تمام آفریده ها چیه؟ شکل عقل هم. لذا خداوند خالق عقل است و رئیس العقلاء معصوم علیه السلام است و معصومین مظهر و مظهر صفات خدایم. ذات عقل تعالی است. یادتون باشه و حرفای قبلایی یادتون نره، شعور، درک، فهم، فکر خوب، عقل، اینا با هم فرق میکنن، اینا با هم مترادفات نیست، با هم فرق. عقل همش رشدش صعودیه، ممکنه مثلا مسکوت بگذاری از فعالیت بندازی اما سقوط نداره. عقل همیشه رشدش ماکسیمومیه، صعودیه. خب حالا ذات عقل تعالی است. عقل زیباست و عقل مست، حالا میخوام اصطلاح عرفان نظری رو ستون بگم، و عقل مست، نه این مستای لات چال میدونیا اینا، نه، و عقل مست، یه ویرگول بذار، عقلی است که توأم با عشق حلال است. همین کلمه عشق حلال رو یکی دو روز از رو روایات شیعه باید دوستتون توضیح بدم. یه روز یادم بندازیم کتاب یکی از علمای شیعه موسی زنجانی از علمای 120 سال قبل شیعه است، کلمات قصار رسول الله آورده، بعد من اوسه شما اونجا توضیح حاشیه‌ای زدم از 446 کتاب حدیث حاشیه زدم. بعد اونا رو بستون بگن تا عشق حلال تصور کن. عشق حلال با عشق حرام فرق میکنه. عشق حلال فوق عقله، اما عشق حرام از بیعقلی و بیفکری و بیدرکی و بیشعوری و نفهمی بازم پایین تره. خب معلوم شد مؤمنات چی میگن؟ مسئله بارزه عشق حرام منافق محاربه و مشرک به شرک جلی و مفسد فی الارضه. اینا مسئله بارزه افرادی هستند که عشقشون به نوع عشق حرامه. پس حرف گم نکنید مؤمنان، عقل مست به اصطلاح عرفان نظری و عملی شیعه اثنا عشری عقلی است که توأم با عشق حلاله. حالا عشق حلال از روایات طلبتون که بعدنا توضیح بده. عقل روز افزونه، یعنی عقل هی بهش اضافه میشه. خب عقل کامل رو چهار معصوم دارن، اما علم که عین ذات خداست، صفات ثبوتی عین ذات خداست، از معتقداتش هست. خب یکیش هم علمه، خدا بی نهایت معنویه، صفات ثبوتیتش هم بی نهایت معنویه، یکیش هم علمه. لذا افراد بشر از جمله رسول الله با اینکه علمش لدنیه، با اینکه خزان علمه، با اینکه عقل کله به اذن خدا، اما باز محتاج علم بیشتر هست یا نه؟ بله که هست. حالا میگه رب، بگو پیغمبر رب زدنی علما، تا چه برسه به من و شما این که علممون تحصیلی و کسبیه و فل جمله است به طریق اولا فحب الخطاب. ما محتاج به علم بیشتر هستیم علاوه بر نیازمون به تولید علم. من دارم با تخصصهای مختلف ها دوتا کلمه فرمایشات رهبری دارم توضیح میدم اینقدر که بعضیا بلغور نکنن داخل و خارج کشور. حتی قاین چه بلوف میزن، خودش نمیکشه، دو گولش کجه، خیال میکنه مثلا بزرگتر عاقلش داره بلوف میزن، اما اینا بلوف سیاسی نیست، اینا بحثای دقیق رشته های مختلف علمیه. من دارم واسه شما اینا رو اینم توضیح میدم، شاخه های مختلف علوم. عقل یه ویرگول بذار، روز افزون است و کمال دارد، لذا کمالاتش و زیبایی هایش نیز روز افزون می باشد. زیباترین موجود آفرینش عقل است و خدای خالق عقل از عقل زیباتر است. لذا تو روایات شیعه که دقت کنی، نه به نظر ابتدایی ها، به دقت ثانوی، ان الله جمیل یحب الجمال. بعد تو روایات عقل که نگاه کنی، خدا امر میکنه بیا، میاد، میگه برو، میره. اصلا بهشت و جهنم به خاطر همین عقله، یکیسی عقلشو به کار میندازه و جنود عقلشو بهشتیه، یکیسی این عقلشو به کار نمیندازه ولی جنود جهلشو به کار میندازه. خب جهنمی زندگی کرده به جهنم میره. اونم دیگه روایت مبحث عقل و جهل رو از کافی و بحار نگاه کنه. بعد خواستم این ان الله جمیل یحب الجمال، ببین سطحی نگر نباش، یعنی فقط با باصره نگاه نکن، گرچه درست ها، مثلا میگی ظاهرت هم زیبا باشه، لباست هم تمیز باشه، پاک و پاکیزه باشی، موهای ظاهرت ببندی، تو بحث خانه و خانواده و اجتماعات فامیل میری، در به داغون مثلا نباشه، حرفات همه درست ها، سر جاش همه درست ها. این تازه بصره به کار انداختی، اول مباحثه رو گم نکن. اول مباحثه چی بود؟ بحث بصیرت بود، بحث زنده دلی بود. وقتی بصیرت و زنده دلی داشتی، حالا میتونی کم کم وارد فی عیشت راضیه، در زندگانی باشی که خدا و خلق و خدا و خود همین فرد همه با هم از تو راضی هم. تو چون تو رحمتت واسعه است، پا تو جا پای الله گذاشتی که رحمتا للعالمینه و رسولشم رحمتا للعالمینه، یا رحمت الله الواسعه که معصومه. حالا شما رحم داری به دیگران، خالق و مخلوقات همه به تو رحم میکنن، ارحم ترحم. دیدی وقتی در راستای ولایت باشی همه چیز راست و جور میشه، اما بدون اینکه گاهی اصلا فکرش کردی یعنی زمینه و شرایط ای کار صحیح اسباب توفیق برات فراهم میشه. دیدی مؤمنا عقل زیبا هست، از عقل زیباتر خداست که خالق عقله. انسانی که گم گشته هست، سرگشته هست به نسیان، به غفلت، به خطای عمدی، به گناه عمدی، به تکرار گناه و عدم توبه، یا به همنشینی بد، یا به کپی رایت و زیراکس گرفتن کورکورانه از غرب و شرق که نشونه اعما بودن و کوردلیه و روز قیامت اعما محشور میشن. این تو ظلمت ها و تاریکی ها هست، همجور هم ادامه میده. بصر داره، بصیرت نداره، روشندلی نداره، کور زندگی کردی، کور محشور میشی. اما اگر با خدای خالق عقل بودی، با 14 معصومینی که از عقول کامله و انسانهای کامله هستن بودی، عقل خودتو فعال نگه داشتی، فکر خوبتو متمرکز کردی و مستمر نگه داشتی، حالا با خدای زیبا آفرین که نقاش طبیعت و نقاش من و شماست که هو المصوره، تمام گفتارها و نوشتارها و رفتارها و کردارها و افعالت همه زیباست، چون مظهر میشی از برای خوبی ها. حالا هم اسوه شدی، هم امام شدی، هم خاطره خوب شدی، هم اسطوره واقعی شدی، نه اسطوره رمان، خیالات، قصه نویسی و داستان نویسی، اسطوره واقعی شدی. زیباترین موجود آفرینش عقل است و خدای خالق عقل از عقل زیباتر است. حالا به دقت ثانوی این روایت بخون: ان الله جمیل یحب الجمال. تمام انبیا و مرسلین و 14 معصومین علیهم السلام آمدن که عقل انسانها را فعال نموده و کاربردی نمایم و رشد عقلی و تکامل عقلی به افراد انسانی بدهند. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.